Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام. از اینکه باز هم شنونده زنگ تاریخ هستید از شما ممنونم و خوشحالم که من رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر این اولین اپیزود از زنگ تاریخ هستش که گوش میکنید، ممنون میشم که برگردید و از اپیزود 0 این پادکست رو گوش کنید، چرا که مطالبش به هم مرتبط هستند و بهتره که از ابتدا دنبال کنید. ممنون میشم اگر از طریق هر پادگیری که صدای من رو میشنوید پادکست رو لایک کنید، نظرات خودتون رو با من در میون بذارید و همچنین زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بخواید ازش حمایت مالی کنید، لینک صفحه حامی باش رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم. اگر یادتون باشه در اپیزود گذشته زنگ تاریخ بررسی منابع تاریخی رو شروع کردیم و پرداختیم به منابع دست اول مکتوب. حالا بریم و ببینیم که داستانمون با بقیه انواع منابع تاریخی به کجا خواهد رسید. من میلاد نصرتی هستم و شما شنونده اپیزود 8 زنگ تاریخ هستید. زنگ تاریخ پادکستی هستش که در اون من با همراهی شما قرار هست تا از صفر تاریخ شروع کنیم و با هم در دنیای لذت بخش تاریخ سفر داشته باشیم. در فصل اول این پادکست هم قرار هستش که به اتفاق با علم تاریخ و مباحث نظری اون آشنا بشیم. هدف هم این هستش که اون حالت خشک و بیروحی که از تاریخ در ذهنها هست رو از بین ببریم و تبدیلش کنیم به یک مفهوم شیرین و لذت بخش. پس با من همراه باشید. دقت کردیم مقدمه این اپیزودو چقدر کوتاه گرفتم؟ دیگه همینه دیگه، به مرور سعی میشه که پیشرفت در کار اتفاق بیفته و این میسر نخواهد شد مگر اینکه من نظرات شما عزیزان رو بدونم. به هر حال نظر بدید، پیشنهاد، انتقاد، درد دل، حالا نمیدونم. به هر حال نکته مهم اینه که شما نمیدونید چقدر خوشحال میشید. اینو من حتی هر اپیزود اخیرا یاد گرفتم، اینقدرم میگم خزش میکنم، شما نمیدونید چقدر خوبه وقتی که توی دایرکت اینستاگرام، کامنت های کست باکس و جاهای مختلف من بازخورد های شما عزیزان رو میبینم و مهمتر از اون خیلی حالم خوب میشه و انرژی میگیرم وقتی که میبینم یکی از شما پادکست رو به دوستانش معرفی کرده، حالا استوری یا هر چیز دیگه. ببخشید یه هفته دیر اومدیم، یک سری مشغله زیاد بود، دیگه امتحانات هم که داره شروع میشه و شاید بدقول تر از این هم بشم واسه دو سه هفته، ولی سعی میکنم نشم دیگه. به هر حال ببخشید دیگه، جوانیم و جویای نام. زیاد نمیخوام صحبت کنم و پر حرفی کنم، میدونید چه خبره دیگه. اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشید میدونید چه خبره و راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. اگرم گوش ندادید که برید دوباره گوش کنید و در جریان قرار بگیرید که چه خبره و میخواییم که راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. بریم و بیایم که موضوع این اپیزود رو هم شروع کنیم. در اپیزود قبلی راجع به منابع تاریخی صحبت کردیم و گفتیم که به دو دسته مهم مکتوب و غیر مکتوب تقسیم میشن. همچنین منابع مکتوب رو هم گفتیم که به دو دسته، دسته اول و پژوهشی تقسیم میشن. منابع دسته اول رو به صورت کلی بررسی کردیم و موند منابع پژوهشی که قرار هست در این اپیزود راجع بهشون صحبت کنیم. اگر فرصت بشه به منابع غیر مکتوب هم میپردازیم، اگر هم نه که باز اپیزود بعد هست و ما هستیم و شما هیچ جایی هم نرفتیم و کاملا در خدمتیم. اما منابع پژوهشی که بعضی ها بهش میگن منابع دست دوم، که من پیشنهاد میکنم شما نگید، همون بگید منابع پژوهشی، منابعی هستند که با روش های نوین تاریخ نگاری و عموماً در عصر حاضر نوشته شدند. مثالم بخوام براش بزنم، فت و فراوون، کتاب هایی که وجود داره، به هر حال انواع کتاب ها مثل همین کتاب تاریخ تمدن ویلدوراند یا مثلا تاریخ معاصر ایران نوشته آقای سعید نفیسی یا تاریخ روابط خارجی ایران نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوی، برآمدن رضاخان و نقش انگلیسی ها نوشته آقای سیروس غنی و فت و فراوون، کتاب که میتونید بخونید و همشون پژوهشی هستن. همچنین علاوه بر کتاب منابع پژوهشی دیگر هم داریم که حالا راجبشون به شدت صحبت خواهیم کرد. تا حالا اصطلاح به شدت صحبت خواهیم کرد رو هیچ جا نشنیده بودی، من خودم هم نشنیده بودم، همینطوری پرید از ذهنم، ادیتش هم نمی‌کنم، بذار همینطوری باشه. اما مثل منابع دست اول، اولین منبع پژوهشی هم که به سراغش خواهیم رفت کتاب‌ها هستند، کتاب‌های تاریخی که مانند منابع دست اول در منابع پژوهشی هم انواع اقسام دارند که اینجا توضیحاتمون یه خورده شبیه مطالب اپیزود ششم خواهد شد، یعنی انواع روش‌های مطالعات تاریخی که خدمتتون عرض کردم. اینجا هم کتاب‌ها به همون صورت‌ها نوشته میشن، یعنی اینکه اولا یا روایی هستند یا تحلیلی هستند یا ترکیبی، که روایی و تحلیلی و ترکیبی رو گفتم بهتون. وقتی که میگم اگر این اولین اپیزوده که میشنوید برید از اول گوش کنید، واسه همینه که میگم. باز در قالب هر کدوم از اینها باشند، یا سیاسی هستند یا اقتصادی یا فرهنگی یا اجتماعی یا ترکیبی از هر کدوم از اینها، که باز این رو هم مفصلا مورد بررسی قرار دادیم. و یا اینکه زندگی نامه هایی هستند که در عصر حاضر راجع به یک شخصی در گذشته نوشته شدند، مثلا یک نفر اومده و راجع به شخصی به نام ظهیرالدین بابر که یکی از پادشاهان گورکانی هند هست تحقیق کرده و زندگی نامش رو نوشته. خب این زندگی نامه چیزی نیست که در اون دوره یکی راجع به یکی دیگه نوشته باشه، چیزی هستش که الان نوشته شده، با وجود اینکه زندگی نامه است ولی در منابع پژوهشی جای میگیره. یا نوع دیگری از کتاب‌های تاریخی رو داریم که مشابه همین مطالبی که من توی زنگ تاریخ بهتون میگم، مثلا تخصصی ترش رو میان بررسی میکنن که به علم تاریخ میپردازن، دیگه با موضوع تاریخ کاری ندارن و اینها هم باز در حوزه منابع پژوهشی تاریخ قرار میگیرن، منتها به نوع دیگه. یا مثلا کتابهایی که به جامعه شناسی و علوم سیاسی و اینها میپردازن ولی در گذشته، که خب اینها هم میتونن به صورت فرعی در دسته تاریخی هم جا بگیرند. خب در این اپیزود که ما نمیخوایم زیاد به تعریف کتاب و این چیزا بپردازیم، دیگه همتون میدونین چیه و داستانش به چه صورته. به تعریف بقیه چیزایی هم که الان میگم هم زیاد نخواهیم پرداخت، چرا که کار داریم با هم مفصلا راجع به بحث پژوهش در تاریخ. اما دسته دیگر منابع پژوهشی تاریخ مقالات هستند، که میدونید مقاله چیزی هستش که با تحقیق و پژوهش نوشته میشه و حجم مشخصی هم داره، معمولا 500 تا 5000 کلمه رو میگن، مقاله میتونه باشه 1000 تا 10000 کلمه رو میگن، چیزی هستش که به هر حال حجمش از کتاب کمتره و میاد در مجلات، سایت های معتبر اینترنتی و روزنامه ها و این طور جاها چاپ میشه. معمولا هم احتمالا این رو میدونید که ارزش مقالات از نظر بعضی ها بیشتر از کتاب هست، چرا که برای چاپ مقاله باید داوری صورت بگیره. نکته دیگه ای که هست اینه که مقالات موضوعات خیلی محدودتری نسبت به کتاب ها دارن. مثلا کتاب اگر موضوعش دیگه خیلی محدود باشه، مثلا میشه کتابی مثل زن در تاریخ نگاری صفویه نوشته آیه عباس قلی قفاری فرد، که دیگه حالا تلاش کرده خیلی موضوعش جزئی باشه و محدود. ولی مقالات از این هم محدودتر هستند موضوعاتشون و دیگه خیلی به مباحث بسیار ریز و جزئی اشاره می کنند. مثلا دوتا مقاله‌ای که من نوشتم ولی هنوز چاپشون نکردم، مثال اگر بخوام بزنم، رابطه عباس میرزا با حکومت مرکزی در دور دوم جنگ های ایران و روسیه، یک موضوع خیلی جزئی هستش که خب می بینید صرفا اشاره داره به دو سه سال و تازه در اون دو سه سال هم به یک شخصیت اشاره داره و اون هم بخشی از روابط یک شخصیت، یا بررسی زندگی لطفی پاشا. حالا این یه خورده شاید کلی تر از اون باشه، شاید اسمش هم خیلیاتون نشنیدین، حکومت عثمانی چند صد سال بوده، این حالا یه دوره وزیر اعظم اون حکومت بوده که مثلا اومدیم و بهش پرداختیم، که این یک موضوع جزئی هستش که میشه بهش پرداخت. دوستان در کامنت ها هم فرموده بودن که بیشتر از این مثال ها بزنیم، که من باز هم راجع به مقالات واسهتون مثال میزنم واسه این که مفهوم باشه و مطلب دستتون بیاد. مثلا مقاله ایست از استاد عزیز خودم جناب آقای دکتر جعفر آقازاده، حسین علی میرزا و مسئله تاجخواهی در میان فرزندان فتح علی شاه. ببین چقدر جزئیه. یا باز هم مقاله از ایشون، حکومت ایلی در ایران، نقش خاندان بیات ماکویی در دوران صدارت حاجی میرزا آقاسی. ببینین انقدر جزئی. و اینم بهتون بگم اینطوری هم نیست که مثلا من بتونم همون موضوعی که راجع به استاد عزیزم مثال زدم، مثلا یک نفر دیگه بیاد اون رو کار کنه، یک دکترای تاریخ دیگری بیاد اون رو کار کنه. نه، اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته مگر اینکه یافته جدیدی داشته باشه که بخواد به اون اضافه کنه. یعنی موضوع تکراری نمیتونه برداشت، اون دیگه کار شده دیگه. اگه حرف جدیدی نداشته باشه اصلا نمیتونه بره سمت اینکه کارش کنه. دسته بعدی منابع پژوهشی تاریخی پایان نامه ها هستن، که هر بار من اسمش میاد بغضم میگیره، چون خودم هم باید بنویسم و کلن دانشجو بای دیفالت هر چقدر علاقه داشته باشه به مباحثی که میخونه اینجا رو بزنین جلو، بدآموزیه. هر چقدر علاقه داشته باشه به هر حال ذات دانشجویش ایجاب میکنه که از مسئولیت شانه خالی کنه، قور بزنه و از این کارا دیگه که ما هم انجام میدیم. پایان نامه مشخصه دیگه، از عنوانش مشخصه، یک نفر، یک جوانی که تحصیلات تکمیلی رو تموم میکنه و وقتی که کار و شغلی نداره اینطوری به خودش دلخوشی میده که حالا درس میخونم و بیکار نیستم. این جوان باید پایان نامه بنویسه، به هر حال اگر ارشد باشه پایان نامه بنویسه، دکترا باشه رساله دکتری باید بنویسه، که همین پایان نامه و رساله دکتری یک منبع پژوهشی باز به حساب میاد دیگه، چون این دانشجوی جوان که حالا کاری نداریم دیگه چه دلخوشی هایی داره، میاد و اونو مینویسه و با ارجاع به منابع دست اول یک کار پژوهشی رو انجام میده. حالا میتونه اون کار پژوهشی رو بعدها به کتاب تبدیل بکنه، از توش مقاله استخراج بکنه یا هر کار دیگه، اونو دیگه خودش میدونه، ولی به هر حال تحقیقی هستش که زیر نظر استاد راهنما انجام میشه و بقیهش خودتون میدونین دیگه. توضیح بیش از اندازه راجع به این نمیشه داد واقعا. منابع پژوهشی دیگری هم اگر باشند شبیه همینن دیگه، یعنی من خیلی گذرا سعی کردم که همش رو توضیح بدم، اما بخش اصلی توضیحات این اپیزود رو میخوام از اینجا شروع کنم واسهتون که ببینیم چی میشه که اصلا یک منبع پژوهشی پدید میاد. پژوهش در تاریخ و اینکه یک منبع پژوهشی نوشته بشه چند مرحله داره که من دونه دونه اون مراحل رو بهتون توضیح میدم. یک بخشی از مراحلش خب مانند پژوهش در سایر رشته‌ها شبیه همونها هست، ولی بخش اعظمیش با تفاوت مواجهه که اونا رو الان خدمتتون میگم. اولین مرحله انتخاب موضوع هست. چی میشه که مورخ میره سمت یک موضوعی؟ واقعیتش رو بخوام بگم یک سری استانداردها داره که الان میگم جلوتر، ولی این که چرایی یک موضوع انتخاب میشه اولین و مهمترینش علاقه مورخ است. یعنی مثلا من به دوره‌های صفویه و قاجار علاقه دارم. اینجا دیگه مثال‌ها رو از خودم میزنم که ببینیم که قضیه به چه صورت هست. همون فرایند مقاله‌ای که مثال زدم واسهتون، همون روابط عباس میرزا با حکومت مرکزی در جنگ‌های دوم ایران و روسیه، همون رو می‌خوایم ببینیم که به چه صورت نوشته میشه. خب اولین قدم انتخاب موضوع هست. اول واقعیت علاقه است. من میام میگم که خب من به صفویه و قاجار علاقه دارم. اصلا میخوام حال میکنم که با قاجار یک سری مقاله بنویسم. حالا درسته که من علاقه دارم، ولی من یک خلأ اطلاعاتی رو راجع به یک دوره‌ای حس کردم. خیلی کتاب‌ها و مقالات درباره دوره قاجار خوندم، ولی یه جایی احساس میکنم که یه چیزی هستش که بهش پرداخته نشده. حالا من میخوام به عنوان یک مورخ بهش بپردازم. گام بعدی در انتخاب موضوع این هستش که من اون موضوع رو بیام برای خودم محدود کنم. اولا مگر بخوام راجع به دوره قاجار مقاله بنویسم؟ یک دوره خیلی گسترده هست. خود آقا محمد خان چه کارها کرده، فتحعلی شاه دیگه، اصلا انقلاب مشروطه داریم که اصلا هیچی، یعنی نگم براتون. پس من باید بیام محدود کنم. میگم خب من موضوعم رو میام محدود میکنم به دوره فتحعلی شاه. باز راجع به دوره فتحعلی شاه که این بدبخت اون همه مسئله داشته، با عثمانی ها چه مسائلی داشته، با روسیه چه داستان هایی داشته و و و و و، باز هم موضوعم رو محدود میکنم. میام میگم که خب من میخوام در دوره فتحعلی شاه راجع به عباس میرزا بنویسم مثلا. خب بسم الله، باز عباس میرزا رو میخوای بنویسی؟ عباس میرزا هم بزرگوار مسئله خیلی داشت با برادر بزرگترش محمد علی میرزا و بقیهشون، خیلی داستان داشت و یا در جنگ های ایران و روسیه یک سری کارهایی انجام داد. میگه آها، میخوام راجع به جنگ های ایران و روسیه بنویسم که عباس میرزا خب فرماندهش بوده. باشه، راجع به جنگ های ایران و روسیه باز میخوای بنویسی؟ خب باشه، جنگ های ایران و روسیه که چیزیه که الا ماشاءالله کلی مورخ بهش پرداختن و دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. باز من میام موضوعم محدود میکنم، میگم آقا باشه، دیگه چاره چیه؟ دور دوم جنگ‌های ایران و روسیه. خب باشه، راجب اونم نوشته شده. میگم آها، این جناب عباس میرزا خب وقتی جنگ میکرد یک سری روابطی با حکومت مرکزی داشت دیگه، که یک عده اصلا میخوان این رو بگن که در حقیقت همین حکومت مرکزی بود که باعث شد که ایران در جنگ با روسیه شکست بخوره. من میخوام ببینم این واقعا درست بوده یا نه. میام و همون رو به عنوان موضوع انتخاب میکنم. حالا از اینجا میرم کلی میگردم ببینم که کار شده یا نه. میبینم که مثلا راجع به جنگای ایران و روسیه مقاله و کتاب بسیار است. میام میخونم همه رو جایی که مهمه، ببینم به موضوع من پرداخته شده یا نه. سه تا حالت داره: یا پرداخته شده که من باید قید این موضوع رو بزنم برم سراغ یک موضوع دیگه پرداخته شده، چیزی نیست که من بخوام دوباره بهش اشاره کنم، یا اصلا پرداخته نشده که به به دیگه خوراک پژوهش میریم واسه نوشتنش، یا اشاراتی بهش شده ولی حقش ادا نشده که ما میخوایم این رو کاملش بکنیم. بعد از اینکه موضوع انتخاب شد، یک سری سوالاتی داریم که خب باید بهشون جواب بدیم دیگه. موضوع مهم اصلا همین هستش، یعنی درباره همین موضوعی که مثال زدیم، یعنی همین جناب عباس میرزا و روابط و این داستانها، خب یک سوالی به وجود میاد که باید بهش جواب بدیم دیگه. اصلا هدف از پژوهش چی؟ هدف اینه که به یک سوال پاسخ داده بشه دیگه. پس میایم سوالهایی که مطرح کردیم رو براشون فرضیه میسازیم. اینطوری که سوال اصلی من اینه که آقا روابط عباس میرزا با حکومت مرکزی در جنگ‌های دوم ایران و روسیه چگونه بود دیگه؟ این سوال من. میخوام واسه این جواب پیدا کنم. خودم یه فرضیه‌ای دارم. فرضیه‌ام این هستش که مثلا مثال میزنم، همینطوری میپرونم، روابط با حکومت مرکزی بسیار شکراب بود. حالا من خودمونیشو دارم میگم. و عباس میرزا هر چی می‌خواست می‌زدن زیرش و همین مسئله باعث شکست شد. حالا من از اینجا باید برم دنبال این که ببینم آیا این فرضیه‌ام درست بوده یا نه. اینو اینجا داشته باشید، کار داریم باش. و سوالات فرعی برای ما به وجود میاد. همین حکومت مرکزی رو مثلا خورد میکنیم، میگیم با شخص شاه چگونه بود؟ این یه سوالمون میشه، باز جواب داره که فرضیه ما هست و جواب میدیم. اینطوری نیست بریم پژوهش کنیم بعد بیای سوال تر کنیم جوابش مثلا مشخص بشه. نه، همینجا سوال برامون به وجود میاد، فرضیه‌مونم مطرح میشه دیگه. با دربار چطور بود؟ با سایر کشورها به چه صورت بود؟ و خیلی از این موارد. بعد از اینکه سوالاتمون رو طرح کردیم و فرضیاتمون رو هم ساختیم، مرحله بعدی چیه؟ این هستش که خب ما باید واسه مخاطب شفاف کنیم که دقیقاً مسئله چیه، قضیه چیه، داستان چیه. آقا میایم اینو مطرح میکنیم، میگیم در فلان تاریخ این جنگ اتفاق افتاد و عباس میرزا فرماندهش بود، توی دوره اول فرمانده بود و الان دوباره شده به عنوان فرمانده، و حالا باز یک سری روابطی هستش که میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. قرار هستش که به این مباحث هم بپردازیم. بسیار زیبا. گام بعدی این هستش که ما بیایم و ارزیابی کنیم ببینیم که دیگران راجع به موضوع ما چی کار کردن. پس منابع پژوهشی مرتبط رو میخونیم و بررسی میکنیم. مثلا یک منبعی پرداخته ها ولی به رابطه با شاه خوب اشاره نکرده، مثاله، الکی همینطوری میزنیم، کنترل نمیندازه، یا مثلا یک منبع دیگه به جنگای ایران و روسیه خوب اشاره کرده ولی این مسئله رو اصلا راجبش بحثی نکرده. در این صورت اینها، همه اینها رو هم مد نظر قرار میدیم و کار ما در اصل از همینجا شروع میشه. از همینجا کار پژوهش رسما آغاز میشه. خب این پژوهش دو تا حالت داره دیگه، بخت برگشته، یا به صورت میدانی هست یا کتابخانه، که البته در تاریخ نوع کتابخانهش بیشتره. میدانی که مشخصه، یعنی باید بیفته توی کوچه و بازار و آثار باستانی و دشت و بیابون و خیابون و همه اینا تا راجع به موضوعی که داره اطلاعات به دست بیاره. که الان این موضوعی که ما انتخاب کردیم نیازی به پژوهش میدانی نداره، معمولا تاریخ معاصر هستش که خیلی پژوهش میدانی توش انجام میشه. پس پژوهش ما کتابخانه‌ایه، باید بریم توی کتابخونه خودمون رو حبس کنیم و جرعه جرعه از این چشمه معرفت بنوشیم و کتاب که انیس کنج تنهایی و مونس دانایی و رفیق شبهای تار، چی میگم، به هر حال کتاب بخونیم و پژوهشمون رو انجام بدیم. اما چه کتابهایی؟ مورخ که داره راجع به این موضوع پژوهش میکنه باید اول بیاد و ببینه چه کتابهایی مربوط هستند به پژوهشش. و یه نکته مهم که کار پژوهش در تاریخ رو بسیار اشکدرار میکنه اون هم این هستش که شما وقتی که منابع دست اول فتو فراوون داری نمیتونی بری سراغ منبع پژوهشی. چرا؟ منبع پژوهشی دیگه پژوهشش رو کرده دیگه چه نیازی اگه میخوای به اون رفرنس بدی که چه نیازی خود اون گفته دیگه. پس ما کارمون با منابع دست اول هست. تنها در یک صورت میتونیم به یک منبع پژوهشی مراجعه کنیم، اون هم زمانی هست، دقت کنید این خیلی مهمه، اونم زمانیه که یه منبع پژوهشی یه چیز خیلی مهمی گفته که اشاره کردن بهش خالی از لطف نیست و کمک میکنه به ما که منظورمون رو برسونیم و دیگه از این چیزا دیگه. حالا کتابا رو به چه صورت انتخاب میکنیم؟ آقا منابع دست اول. خب منابع دست اول مربوط به جنگای ایران و روسیه چیه؟ ما میخوایم راجع به عباس میرزا بگیم دیگه. پس هر منبعی که مربوط به عباس میرزا باشه و جنگای ایران و روسیه میتونه منابع ما باشه، یعنی بازه زمانی 1203 هجری قمری تا 1245 که مربوط به خود عباس میرزا و جنگهای ایران و روسیه هست. منظورم منابع نیستن که در این دوره ها نوشته شدن، منظورم منابع هستند که به این دوره ها اشاره کردند، یعنی از این دوره یاد کردند. خب بسم الله، راحت ترین کار اینه که بریم کتابخونه یا یه دون از این کتابای فهرستی که توش منابع رو اسم منابع رو می نویسن رو پیدا کنیم و کتابا رو دونه دونه از توش پیدا کنیم. حالا من مثلا چند تا کتاب پیدا کردم. معاصر السلطانیه عبدالرزاق مفتون دنبولی، یه کتاب ناسخ التواریخ لسان الملک سپهر رو پیدا کردم. حقایق الاخبار رو، خب به موضوع من میتونه اشاره کرده باشه، اینا مربوط به دوره قاجاری هستن، دارم راجبشون مثال میزنم. تاریخ ذوالقرنین خاوری رو پیدا کردم. تاریخ منتظم ناصری که در اپیزود گذشته مثال زدم اون هست و کلی منبع دیگه که به من قطعا میتونه در این باره کمک کنه، تاریخ نو و خیلی منابع دیگه. اینا رو میام جمع میکنم. حالا من همون سوالاتی که مطرح کرده بودم به صورت فرعی میتونه بخش‌های پژوهش من باشه دیگه، یعنی من میخوام آقا پژوهشم سه بخش داشته باشه. طبعا یک بخشی دارم که به صورت مقدمه هست که در اون اصلا باید یه آشنایی کوچیک ها نه زیاد که بیام کلا همه چی رو باز کنم راجع به عباس میرزا و جنگای ایران و روسیه میدم، این میشه یه بخش کار من. و در بخش بعدی میام مثلا به شرح روابط با پادشاه میپردازم، بعدش میخوام به روابط با دربار یعنی حالا شاهزادگان و نمیدونم این چیزا بپردازم. در بخش بعدیش هم با دولت‌های خارجی مثلا عثمانی، انگلیس و اینا، آخر سرم با روحانیون که خب یک طبقه مهم در دوره قاجار هستند. حالا من باید همه این کتاب‌ها رو، بخش‌هایی که مرتبط هست و ورق بزنم. مثلا تاریخ منتظم ناصری که مثال زدیم راحت تر از این هاست، به صورت سالنامه نوشته شده، یعنی کتابی هستش که وقایع رو سال به سال اومده گفته، مثلا گفته وقایع سال مثلا 1242، بعد اومده گفته وقایع سال 1243، اینطور. این خیلی کار من رو را مثلا میام اون بخش هایی که مربوط به من هست و پیدا میکنم و شروع میکنم به مطالعه. من یک جمله هم اگر بتونم پیدا کنم واقعا غنیمته. حالا بعضی کتابا هستن که کلن اشاره کردن به موضوعاتی که ما داریم، بعضی کتابا هستن آقا 800 صفحه، 900 صفحه، 1000 صفحه کتابه، کلن یه جمله توی صفحه 400 و N مثلا اومده گفته. همون یه جمله هم برای من خیلی مهم و با ارزش هست. خب میام کتابو میخونم و یه جمله پیدا میکنم با این مضمون که عباس میرزا که در جنگ های اول شکست خورده بود علاقه داشت به این که بره و در جنگ های دوم هم شرکت کنه. اینو از یک کتاب پیدا کردم. از یک کتاب دیگه میام این رو پیدا میکنم. قرارداد گلستان که در پایان جنگ های اول ایران و روسیه نوشته شده بود بیشتر شبیه یه متارکه جنگی بود. من خودمونی و امروزیشو دارم میگم، یه مدل دیگه در منابع دست اول به این راحتی گفته نشده. مثلا گفتن آقا بر سر مرزها اختلاف وجود داشت. آها اینم یه جور اینم مینویسم. هیچی فقط مینویسیم. حالا اونم باز مدل داره ها، نوشتنش فیش برداری به چه صورت و اینا، اون دیگه کلاس روش تحقیق نیست که آخه چه کاریه. آه به هر حال اینو یادداشت میکنیم تو ذهنمون باشه دیگه. اصلا شما کارتون خیلی درسته، میتونین حفظ کنین اگر حافظه قوی داری. اینم یک بدآموزی دیگه از من تقدیم به شما که آموزش داده شد، چون هیچ وقت نباید در یک پژوهش یه چیزی رو حفظ کنی. حالا حاشیه نمیشه. اینم از این کتاب پیدا کردیم. یک کتاب دیگه هست اومده نوشته که روحانیون میومدن تحریک میکردن فتحعلی شاه رو، میگفتن به مسلمانان در آذربایجان که الان در تحت تسلط روسیه هستند و اینها و تحت تسلط کفار سخت میگذره و ما باید جهاد کنیم و اونها رو نجات بدیم. این هم میایم مینویسیم. هی همینطوری پیدا میکنیم و مینویسیم، پیدا میکنیم و مینویسیم، انقدر پیدا میکنیم و مینویسیم که دورورمون پر میشه از تکه کاغذهایی به نام فیش که در اونها هی همینطوری جمله جمله نوشتیم کوتاه کوتاه. حالا میایم این چیزایی که نوشتیم و مرتب میکنیم از دل همینایی که الان واسهتون من مثال نزدم. این یه گزاره در اومد دیگه اگه دقت کنین. عباس میرزا در جنگ ایران و روسیه در دور اول شکست خورده بود و همچی پکر بود. از طرفی اون معاهده گلستان بیشتر یه متارکه جنگی بود نه یه قرارداد قطعی. و از اون طرف روحانیون به شاه فشار می آوردند که آقا آره اون داستان جهاد و اینها. و خود فتحعلی شاه هم همچی بدش نمی اومد که بره یه حمله صورت بده به روسیه و عباس میرزا خودش رو جلو میندازه و این یکی از دلایلی میشه که جنگ های دوم ایران و روسیه شروع میشه. و خب رابطه عباس میرزا با حکومت مرکزی هم اینجا اینطوری بوده دیگه. مثلا همون روحانیونی که گفتم، نمیتونیم اینطوری بگیم که عباس میرزا رو همین روحانیون شیر کردن. الان کاری با درست یا غلط بودنش نداریم، ما نیاین توی کامنت ها بگین آقا این دلیل تاریخی که میگی اشتباه بوده، صرفا داریم پژوهش میکنیم. پژوهش هم میتونه درست در بیاد یا اشتباه که حالا باهاش کار داریم. یعنی با این نیت الان من نمیگم مباحث رو که گزاره درست رو به شما تقدیم کنم، صرفا داریم میپردازیم به اون چیزی که باید راجبش کار کنیم. اینا رو هم مورخ میاد و مینویسه و جمله بندی میکنه و حالا اگر تاریخ روایی باشه که صرفا روایتش میکنه، اگر تحلیلی باشه تحلیل میکنه، اگر هم ترکیبی باشه همین کاری که ما الان در مثال مقاله فرضیمون، البته فرضی نیست من بدبخت نوشتم اینو، فقط چون دوره کارشناسی بوده باید سطحش رو بالاتر ببرم که ارزش این رو داشته باشه که چاپ بشه، یعنی واسه دستگرمی بوده. حالا یا مثل این مقاله ترکیبی بوده که اول روایت شده بعد تحلیل شده و طبیعتاً به همین دلیل ترکیبی به حساب میاد. حالا ما میگیم مقاله میتونه کتاب باشه ها، پایان نامه هم همچنین دیگه، یعنی وحی منزل نیست که حتما مقاله باشه. به هر حال اینا رو گردآوری میکنه، مینویسه و آخرین کاری که انجام میده نتیجه گیری هستش. ما یک سری سوالاتی رو مطرح شد توی ذهنمون و یه فرضیه هم براش ساختیم. کل پژوهشی که ما نوشتیم جملاتی بود پشت سر هم که یا این فرضیه رو تایید کرد یا ردش کرد. اینجا باید توی نتیجه بهش اشاره کنیم. میام می‌نویسیم با بهره‌گیری از منابع این سوال مطرح شده بود، بهش این پاسخ در نتیجه داده شد. مثلا پاسخمون رو در یه خط دو خط می‌نویسیم و آخرش میام میگیم که در نتیجه اون فرضیه‌ای که در ابتدا ساختیم حالا یا درسته یا غلط. در نهایت هم منابعی که استفاده شده رو توی مقاله یا کتاب میاریم و تمام. راجع به انتخاب منبع من یه سری نکات گفتم. یه سری مربوط هست به شخص مورخ، یعنی اونی که مورخی که اون منبع دست اول رو نوشته، که راجع به اون در اپیزود تاریخ نگاری که زیاد باش فاصله نداریم، احتمالاً شاید 2 اپیزود آینده یا 3 اپیزود آینده باشه، مفصل صحبت خواهیم کرد. نمیخوام زیاد صحبت کنم، ما مقدمه رو کوتاه گرفتیم در این اپیزود، مؤخرش رو هم سعی میکنم کوتاه باشه، خیلی خلاصه میگم، نظر بدید حتما. واقعا از صمیم قلبم اگر بخوام بگم، الکی نمیگم که نظر بدید که تعداد کامنت ها بره بالا، من تک تکشون رو میخونم، دیدیدم جواب هم میدم به همه شما عزیزان و ارادتمند شما هم هستم. جا داره تقدیر کنم مثلا از جناب آقای احد رضایی عزیز که در همه اپیزودها با ما همراه هستند و اپیزودی از زنگ تاریخ نبوده که ایشون نظر ندن و واقعا هم نظرهای ارزشمندی میدن که من ازشون تشکر میکنم. خانم ساحل مرتضوی عزیز از پادکست دادار که حتما دعوت میکنم پادکستشون رو گوش کنید، خیلی جالب هستش پادکستشون. خانم نیلوفر عزیز که هم در اینستاگرام در کست باکس لطف دارند و همیشه ایشون هم به ما لطف داشتند و خیلی دیگر از دوستان عزیز. آرمان اخلاصپور عزیز از پادکست داکو که دوست عزیز بنده هستش و واقعا خوشحالم که اسم ایشون رو هم در کامنت ها میبینم و خیلی دیگر از دوستان عزیز که حالا این عزیزان توی ذهنم بودند و واقعا وظیفه میدونستم که تشکر کنم، نتونستم مؤخره رو کوتاه کنم ولی ارزشش رو داره که در اینجا تشکر خودم رو از این عزیزان داشته باشم. توی اینستاگرام هم آقای امیر نوری که باز همیشه لطف دارند و واکنش نشون میدن به پست هایی که میذاریم، به استوری هایی که میذاریم، که این هم جای خوشحالی داره برای من. و باز همون دوستان عزیزی که گفتیم کامنت میدن در اینستاگرام هم فعال هستند که ازشون واقعا تشکر میکنم. بحثی نمیمونه، تک تک کامنت ها رو میخونم، پیام ها رو میخونم، جواب میدم به همشون، سعی میکنم که به پیشنهاداتون هم عمل کنم و واقعا ممنونم که این پیشنهادات رو در اختیار من قرار میدید. باز همون حرفای تکراری همیشگی که خوشحال میشم اینستاگرام زنگ تاریخ رو دنبال کنید و کانال تلگرامی ما رو عضو بشید، آیدی هر دوشون هست @زنگ تاریخ پادکست. بهترین حمایت همین برقراری تعاملات هستش با یک پادکست فارسی، ولی اگر احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر هم ارزشش رو داره که حمایت مالی داشته باشید، حامی باش زنگ تاریخ هم هستش که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. موفق و مؤید باشید تا اپیزود بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.